تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی ها، تو قدم های عاشقانه پیاده روهای
دوستان،
تو تهران منی،
شهر من، شهر
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تهران من.
دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ، ما میشنوید
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گرد خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران. شنبه شبها از ساعت 23 و 30 دقیقه تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز،
یکیم بشه دلمون، زور هیچ کسی نمیرسه به همون. یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون. یکی بشه دلمون، مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون. یکی بشه دلمون، حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من. کوشه هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده.
خدا تا با هاته قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا با هاته حال خوبش وسط حرفات، خدا تا با هاته دیدانه رویات اون بالا حاجاته، خدا تا با سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش، قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ، امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده، امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده.
به نام خداوند لطیف و مهربان، زیبای بهار آفرین. درود بر همه شما هموطنان عزیز و محترم، همراهان نازنین صدای پایتخت. روز بر همه شما خوش. برای همه شما در این روزهای پایانی سال، سلامتی، آرامش، آسودگی خاطر، خاطره‌های خوب و لحظاتی بی دغدغه آرزومندم. در کنار شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم صدای پایتخت تا حوالی ساعت 10 شب. لطفاً شما هم در کنار ما باشید و بمانید. اینجا موج اف ام ردیف 94.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران و امروز 24 اسفند 1401، سوال شماره 259. بفرمایید که میزان متوسط آب در کدام یک از بافت‌های بدن کمتره؟ گزینه الف ماهیچه، گزینه ب قزروف و گزینه جیم دندان. شما تا ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون طبق روال معمول این مسابقه به حروف بنویسید. لطفاً. یکی از مخاطبان محترم رادیو تهران، خانم یا آقایی با شماره 916 4 رقم آخر 4768 در پاسخ به سوال 258م، این که نزدیکترین شهر به آتش فشان نیمه فعال تفتان چه نام داره، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. شهر خاش، گزینه جیم. تکرار میکنم که سامانه پیامکی صدای پایتخت برای شرکت در مسابقه 94 30094.
Thank you.
رادیو تهران و برنامه رقص رسانه.
رقص رسانه
دم عید که میشه باید همراه خونه تکونی دل تکونی باشه. من از این جمله های تو رادیو شنیده بودم فکر کنم. امروز منم وسط پایان‌نامه نوشتن یه برگه دستم گرفتم و اقدام به دل تکونی کردم. خدا رو شکر سالی که گذشت اصلا ارتباطی با کسی نداشتم که بخوام ناراحتش کنم. سرم شلوغ بوده دیگه، مشغول این پایان‌نامه و اینا بودم. به نظر من که روند پایان‌نامه باعث صافی دلها میشه و از کینه و کدورت جلوگیری میکنه. چه جمله‌ای گفتم. آدم ها وقتی بیکارن هم دیگر رو ناراحت میکنن دیگه، وقتی سرشون شلوغ باشه که کاری به کار هم دیگه ندارن. حالا شایدم تعبیر من اینجوریه. به هر حال خوشحالم که دلت کنیم بیشتر از 5 دقیقه طول نکشید. دیگه باید برم سراغ فایل های پایان‌نامه‌ام. آها، این فایل رو باید گوش کنم.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
وقتی رسانه‌ها به طور قطع و یقین از موضوعی صحبت می‌کنند، اولین کاری که می‌کنیم اینه که ببینیم چه اندازه مستندات واقعی راجع به اون موضوع به ما ارائه میدن و تا چه اندازه این مستندات واقعیت دارن و به حقیقت پیوستن. این موضوع نکته مهمیه برای اینکه بدونیم آیا یک رسانه داره از مغالطات رسانه‌ای برای به قلم مستندات و واقعیاتی که در اون زمینه وجود داره به ما کمک می‌کنه تا فهم دقیق تری از موضوع به دست بیاریم و البته گرفتن اطلاعات از منابع مختلف خبری هم به تعدیل این موضوع در ذهن ما کمک میکنه.
چیزی در رابطه با اطلاعات عمومی یا حوزه عمومی اطلاعات میدونین؟ در عرصه رسانه و سواد رسانه ای چون مرزها به صورت جهانی برداشته شده، ما با یک حوزه عمومی اطلاعات مواجهیم. سالها پیش زمانی که هنوز رسانه های جمعی به این شکل وسیع و گسترده انتشار پیدا نکرده بود، خیلی از پدر و مادرها تمایل داشتن که فرزندشون اطلاعات عمومی خاصی نداشته باشه. اما امروز ما اگر در رسانه‌های اجتماعی زبان جهانی شدن رو بلد نباشیم، شاید با مدل زندگی و معاشرت اجتماعی ما، با آداب و رسوم و سنت‌هایی که ما در اون بزرگ شدیم همخوانی نداشته باشه. توصیه‌ای که ما میتونیم به شما بکنیم اینه که پدر مادرها از هر لحاظی به همه اتفاق‌های اجتماعی مسلط باشن. کار سختی نیست. الان کتاب‌های خوبی در حوزه سواد رسانه‌ای وجود داره و یا اطلاعات بروزی در همین نرم افزارهایی که ما مدام از اونها استفاده می‌کنیم وجود داره. با یک سرچ و جستجوی معمولی در گوگل و یا سایر اطلاعاتی که در حوزه رسانه‌ها وجود داره، پدر و مادرها میتونن آگاهی خوبی از زبان جهانی شدن و دنیای بی‌مرز رسانه به دست بیارن. ما اگر خودمون نتونیم اطلاعات و دیتای کافی رو به فرزندانمون بدیم، خیلی سریع اونها تبدیل میشن به یک مصرف کننده واقعی، کما اینکه تا الان هم ما دوچار همین نقیضه هویتی شدیم. پس شما پدر مادر عزیز، بزرگتر ارجمند، دلسوز گرامی، شما که نگران اعضای خانوادتی، به جای اینکه بگی من دوست ندارم از دنیای مجازی چیزی بدونم، به جای اینکه بگی من دلم نمیخواد به فضای مجازی سرک بکشم، بهتره که هرچه زودتر اطلاعاتت رو بروز کنی برای اینکه بتونی به فرزند نوجوانت کمک کنی. بچه ها بهترین، غنیترین و دقیقترین اطلاعات رو همیشه از پدر و مادرشون کسب میکنن، پس بهتره که پدر و مادر آگاه و با سوادی باشی.
جونم براتون بگی که مادرم بو برده که دارم دلتکونی میکنم. یه فهرست از آشنایان و فامیل رو آورده و میگه به دونه دونه شون زنگ بزن عذرخواهی کن. میگم خب واسه چی آخه زنگ بزنم عذرخواهی کنم؟ من اینا رو بیشتر از یک ساله که ندیدم. اما مامان میگه بهشون بگو ببخشید که نیومدم دیدنتون. حرف مامانم یه خورده غیر منطقیه، ولی حالا به خاطر دلشم که شده این کارو میکنم. بیشتر افراد این فهرستم فامیلای خودشن. به نظرم رسید که الان یه پیام تنظیم کنم برای همشون بفرستم که وقتشون هم نگیرم. بالاخره روزای آخر سال همه سرشون شلوغه. اما حالا تا این متن رو تنظیمش بکنم و بنویسم یه فایلم وقت میکنم بشنوام که ایناش اینو الان میشنوم.
دیگر از روش‌های به غلط انداختن مخاطبان توسط رسانه‌ها استفاده از تصاویر متعدد و مکرریه که در کنار هم قرار می‌گیرند. تصاویر درست و غلطی که به هم آمیخته هستند و به واسطه یه تصاویر درست، تصاویر غلط هم مورد پذیرش ذهنی مخاطبان قرار می‌گیرند. به این واسطه معمولاً تصاویر متعدد از یک موضوع به مخاطب ارائه میشه. تصاویری با مفاهیم مختلف که می‌تونه بخش زیادی از اونها با واقعیت تطابق کامل داشته باشه. به واسطه تطابق کامل بعضی از این تصاویر با حقیقت و واقعیات، ذهن مخاطب تمام اون تصاویر رو به عنوان واقعیت میپذیره. بنابراین رسانه ها سعی میکنن به طور زیرکانه‌ای آنچه که مورد نظر خودشون هست و آنچه که قراره به ذهن مخاطب جهت‌دهی کنه و او رو به غلط بندازه، لابلای این تصاویر درست به مخاطب خودشون عرضه میکنن. این شگرد یکی از شگردهای بسیار پر استفاده توسط رسانه‌های معاند و به خصوص بی بی سی فارسیه. بنابراین شما در این شبکه ها ممکنه به طور مثال 70% از تصاویری که از یک موضوع مختلف دریافت می کنید رو دقیقاً منطبق با واقعیت ببینید، اما اون چه که قرار بر ذهن مخاطب اثرگذاری کنه 30% تصاویریه که مطابق با بقیه نیستن، اما زیرکانه لابلای تصاویر واقعی جاسازی شدن تا بتونن ذهن مخاطب رو با خودشون همسو و همراه بکنن. ذهن ما بر اساس تکنیک تعمیم آنچه که در تصاویر درست دیده رو میپذیره و مطابق با اون آنچه که در تصاویر نادرست دیده رو هم قبول میکنه و از این جهت کم کم تغییر جهت ذهنی و تغییر افکار عمومی اتفاق میفته و آنچه که رسانه معاند به دنبالش بوده رو محقق میکنه.
که این روزا مرسومه که خیلی از ما اخبار اطلاعات مورد نیازمون رو از طریق تلفن همراه و رسانه اجتماعی دریافت میکنیم. منتها معمولا با خبرهای مواجه میشیم که چند ساعت بعد تکذیب میشن یا به اصطلاح میگن اون خبر جعلی بوده. یعنی خلاف واقع بوده و از صحت و راستی برخوردار نبوده. در این حجم و انبوه خبرها که هر لحظه از طریق رسانه اجتماعی به دست ما میرسه، ما چطور اطمینان حاصل کنیم که این خبر واقعی یا این خبر جعلی هست؟ چند تا راهکار خیلی ساده وجود داره که ما میتونیم با دنبال کردن اونها تا حدودی بتونیم این دو نوع خبر کاملا متفاوت و متضاد رو از دیدگر تشخیص بدیم. به منبع دریافت خبر توجه کنیم، اینکه اون خبر از کجا اومده. در رسانه اجتماعی سعی کنیم که خبرها رو از طریق صفحات اجتماعی رسانه‌های رسمی و معتبر و سابقه دار دریافت کنیم، چون معمولا رسانه رسمی و معتبر تحت قوانینی هستن که اونها رو از انتشار هر گونه خبر خلاف واقع باز می‌داره. منتها صفحات غیر رسمی و غیر معتبر در رسانه اجتماعی معمولا به سبب گستردگی که در این فضا وجود داره از قوانین و نظارت به دور هستند. به نویسنده مطالب دقت کنیم، به خصوص در یادداشت‌ها و تحلیل‌ها. معمولا اگر رسانه رسمی یادداشتی رو منتشر کنن اسم نویسنده رو قید می‌کنن. اگر هر گونه تحلیلی در رسانه اجتماعی به دست شما برسه که فاقد اسم نویسنده باشه به اون شک کنید، چون ممکنه یک سری افراد غیر متخصص و موقعی اون یادداشت‌ها رو برای اثرگذاری بر فکر و ذهن شما ساخته و پرداخته کرده باشن. به زمان انتشار خبرها دقت کنید. معمولا مرسوم هست که در رسانه اجتماعی خبرهایی که چند وقت پیش اتفاق افتاده یا عکس‌ها و ویدیوهایی که مربوط به یک کشور دیگه است رو به اسم یک زمان و مکان دیگه منتشر میکنن. مثلا یک عکسی مربوط به کشور برزیل رو میان با تغییر کپشن به اسم کشور ایران منتشر میکنن. به تیتر صرفا اکتفا نکنید، متن خبر رو هم بخونید. معمولا خبرهای جعلی از صفات زیادی، از کلمات توهین‌آمیز، از غلط‌های املایی زیادی برخوردارن. لذا اگر با خبری مواجه شده که معمولا کلمات توهین‌آمیز در اون به کار رفته، بدونید که اون خبر جعلیه و از یک رسانه معتبر رسمی منتشر نشده. اگر لینکی زیل یک خبر قید شده، حتما اون لینک رو دنبال کنید و به صفحه اصلی سر بزنید. وقتی با یک خبر عجیب و غریبی مواجه میشید، جستجو کنید در فضای اینترنت از طریق موتورهای جستجو، ببینید که آیا رسانه رسمی و معتبر در مورد اون خبر اظهار نظری کردن یا نه. معمولا اگه یک خبر خیلی مهم باشه، رسانه‌های رسمی و معتبر متعددی به اون خبر در همون دقایق اول میپردازن. نکته آخر این که وقتی با یه خبری مواجه میشین در رسانه‌های اجتماعی، با شک و تردید به اون نگاه کنید و تا از صحت و درستی اون خبر اطمینان واقع نکردید، اون از فوروارد و از بازنشر اون خبر در گروه‌ها و صفحات خودتون جدا پرهیز کنید. ممکنه اون خبر خلاف واقع باشه و با انتشار شما به بیشتر دیده شدن اون خبر کمک میکنه. با چند تا راهکار ساده‌ای که خدمتتون عرض کردم، میتونیم تا حدودی خبرهای جعلی رو از خبرهای واقعی تشخیص بدیم.
بالاخره متن رو تنظیم کردم و فرستادم واسه کل اقوام. بدین وسیله از شما عذر میخواهم که مشغول پایان نامه بودم و برای دست بوسی خدمت نرسیدم و قد کشیدن فرزندانتان را با شما نظاره نکردم و لذت کافی و وافی را نبردم. حالا فکر میکنید جوابها به این پیامک من چی بود؟ 99% نوشتن شما؟ اون یه نفرم که منو شناخت خالم بود. نوشت نه خاله جون، توقعی نیست. بعدم نوشت اه چطور شماره تو داشتم خاله؟ واقعا دیگه دارم نابود میشم. خدا رو شکر که لاقل خالم منو شناخت. دور هم یه غذای خوشمزه.